الرحمن الرحیم. این بحثی که طرح کردیم راجع به استعمال کردن لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد در درس گذشته تقریبا اول توضیح دادیم که مقصودمون از این بحث چی چیه و در مرتبه ثانی اقوالی را که در این مسئله هست اونم اشاره به اقوال هم کردیم و در مرتبه سوم صاحب معالم خودش در بین این اقوال چی رو اختیار کردن اونم بیان شد که حالا به طور فهرست توضیحی که از اصل بحث دادیم این بود که ما نمیخوایم که بحث میکنیم که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا جایز نیست. این بحث رو نمیخوایم بکنیم که در یه معنایی که اون معنا کلی باشد و دامنه دار باشد که وقت صدق بر بیشتر از یک معنا بکند که ای بسا اسمش میشد عموم مجاز، ما اینو بحث نداریم و این ممکن است که جایز هم باشد. همچنین نمیخوایم اگه گفتیم جایز هست یا نیست، نمیخوایم بگویم یه معنای ترکیبی خودمون معانی مختلف رو به هم بچسبونیم و یه مرکبش کنیم و این لفظ که برای یکیش وصف شد بیایم در یک معنا و او یک معنام عبارت است از یه شطر مغزاف پلنگی که از این معانی مختلف درست کردیم بخوایم در او استعمال کرده باشیم. این هم نیست، بلکه همونطور که گفتیم ما میخواییم عوض این که دو دفعه مثلا این لفظ رو بگویم و از هر یه دفعه یه معنا اراده کنیم و یه حکمی روش بگذاریم، عوض دو دفعه گفتن یه دفعه بگویم و حکم مثلا رو هر دو بگذاریم که کار دو تا استعمال یا سه تا استعمال را به یک استعمال بکنیم. آیا جایز هست یا جایز نیست؟ این محل بحثمون ای بود. اقوال در مسئله یه عده مثبت مطلقا بودن، گفتم مطلقا جایزه. یه عده نافی مطلقا بودن، گفتم مطلقا جایزه. یه عده گفته بودن در اثبات جایز است، در نفی جایز نیست. یه عده گفته بودن در مفرد جایز نیست، در تثنیه و جمع جایز است. یه عده‌ای اومده بودن گفته بودن اصلا لفظ اندر تجرد عن القرائن ظاهر در همه است و اونام که گفته بودن مطلقا جایز هست یا جایز نیست، مجبزین بحث داشتن که آیا حقیقت است یا مجاز است و صاحب معالم فرمودن حق با اوناست که میگن مطلقا جایز است که مثبت مطلقا، ولی در بحث دوم که آیا حقیقت است یا مجاز است فرمودن که در مفرد مجاز است و در تثنیه و جمع حقیقت است. اینجوری وقت کنه مدعای ایشون سه مدعا شد، مثل که پر مدعا شدن به قول خودمون. یه مدعا که جایز و دلیلش هم آوردن، گفتن که دلیل ما بر این که جایز است این است که مقتضی که همون وضع لفظ است برای معنا که هست مانعی هم نیست، برای این که مانع هایی که تصور میشد اوناست که نافین گفتن و ما بعد میایم سر وقتش یکی یکیشو خواهیم گفت که اینا مانعیتی نداره. پس این مدعای اول ثابت شد. میایم مدعای دوم که چرا اگه لفظ مفرد باشد و در بیشتر از یک معنا استعمال کردیم مجازه. مثلا من بگم رأیت عینا جاریتن و باکیه، عین دیدم، یه عین، یه چشمه جوشان و یک چشمه گریان، که عین هم برای چشمه هست هم برای چشم. و عوضی که بگم رأیت عینن جاریه و چشمه رو اراده کنم، یه دفعه دیگه بگم رأیت عینن باکیه و چشم رو اراده کنم، بیام زحمت رو کمترش کنم، یه دفعه بگم و قرینه بیارم. توجه کردی؟ حالا این چرا مجاز است در مفرد؟ مدعای صاحب معالم این است که چون ما اینجوری میفهمیم که الفاظ علاوه بر این که برای ذات معنا وضع شده است، برای ذات معنا به قید وحدت وضع شده است. خب اینجا روش دقت کنیم، چشم غیر از چشمه، چشمم غیر از تلاز، تلام غیر از همه ایناست، غیر ترازو است. وقت لفظ مثلا کمان که لفظ کتاب که برای کتاب وضع شده است، کتاب غیر از مبلس مثلا، اینجوری. خب اینا معانی مختلف، وقت هر لفظی برای هر معنای وضع شده است به قید خودش و تنها، برای خودش تنها وضع شده، که انه هم معنا عبارت است از چشم تنها، چشم تنها، مثلا طلا تنها، ترازو تنها در لفظ عین. چون برای معنا با قید وحدت است، وقت یکی میپرسد که اینجا شما نفهمیدید یه قید وحدت رو شما از کجا میارید، میگوید برای اینکه ما همچنانی که گفتیم تبادر علامت حقیقت است، اینجا میبینیم تبادر معنا با قید وحدتش است. وقت معنی خود تبادر علامت است که در موضوع و لح لفظ قید وحدت هم دخالت داره. پس بنابراین برای مجموعه‌ای وضع شده است که مؤلف از ذات شی با قید وحدتش، چون برای ذات وضع مؤلف از ذات شی و قید وحدتش، ولی حالا که دو تا اراده کردی، سه تا اراده کردی، دیگه وحدت باش نیست. پس یه قضی پروپوتاش کنده، مثل که اگه کلمه مرغ وضع شده باشه برای مرغ با پروپوتاش، و پروپوتاش رو بکنی بهش بگوی مرغ، اینجا غیر موضوع لح میشه، قیدی رو ازش کنده و لفظ برای ای با او قیدش وضع شده، اینجام لفظ با او قیدش که وحدتش است وضع شده، به دلیل اینکه وحدت ازش متبادر میشه. توجه کردی؟ حالا که اینجور شد و پس حالا اگه استعمال کردی اما با قید وحدت نیست، این مجاز است، غیر موضوع له است، و نه اینکه مجاز باید با معنای حقیقی مناسبت و علاقه داشته باشد. و بارها گفتم علاقه ها رو در کتاب های ادبی استقرا کردن، گفتن 25-6 تا علاقه داریم، یکیش علاقه جزء و کلیه. و صاحب معالم میگه که این بی علاقه نیست، علاقه جزء و کلی دارد، علاقه جزء و کلی و صحه ها، این استعمال رو تفسیر میکنه. این دلیل صاحب معالم است بر مدعای دومش، که مدعای دومش نیست که اگر لفظ مشترک در مفرد در بیشتر از یک معنا استعمال شد گفتن جایز است ولی مجاز است. این دلیل بر مجازیتش که ما حصل از تبادر وحدت، ما میفهمیم در هر معنا قید وحدت شرط است، و حالا که با دو تا اراده کرده پس وحدت نیست، وقت این مجاز میشه به علاقه جز و کل، این مدعای سامان. وقت اینجا انقلتی هست، انقلت میگه که آقای سامان مثل این که شما از بحث بیرون رفتید. چرا؟ گد برای اینکه ما در این بحثی که داریم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست یا جایز نیست، حالا در مفرد مثلا مورد بحثمون این است که یک لفظ که دو معنا مثلا داره در هر یک از دو معنا استعمال شده است، و اینم همطور که آخر هی توضیح میده که در استعمال واحد هم ای را اراده کرده باشیم هم او را، که او طوری که ما عزم کردیم یه کلی نمیخوایم اراده کنیم که هم شامل صدق بر این و شامل این و شامل او بشه، یه مجموعه هم نمیخوایم درست کنیم که مثلا به قول ما شطر مغافلن، اینجوری نیست که یه مجموعه یه از چشم و چشمه، بلکه هازا و هم هازا اینجوری. وقت اینجور که شد این استعمال لفظ موضوع للکل فل جز نیست که شما میگوید که این استعمال علاقه جز و کل یو صحه ها. اگر مثلا یا به عکس استعمال لفظ موضوع للجز در کل نیست، حساب معلم تو عبارتش بود که علاقه جز و کل یا صحه ها، این شخص میگه اگه ما بحثمون در این بود که این دوتا معنا رو بچسبونیم به هم و یه معناش کنیم و لفظ رو درش استعمال کنیم، میگویم این لفظ برای یکی برای جزش بود، حالا در کل استعمال میشه و ای علاقه جزء و کلیه، یعنی لفظ موضوع للجزء را در کل استعمال کنیم که از او باب میشه، ولی بحث ما از او باب نیست. و میگه و علاوه فرضی که بحث ما از او باب باشد، تازه هر جزئی چنین نیست که لفظ موضوع للجزء در کل بشه استعمال بشه. مثلا فرض بگیر که یه کوزه که خب او آبگیرش هست و دهنه کوزه هست و دسته هم داره، او خصوص دستهش میگن دسته کوزه، وقت لفظی که برای دسته کوزه وضع شده در خود کوزه نمیشه استعمال کرد. چرا؟ برای که باید جز از اجزاء رئیسه باشد، به طوری که از انتفاعش انتفاع کل لازم بیاد. مثلا مثل کلمه رقبه، رقبه به معنی گردن است، توجه کردی؟ یا کلمه رأس، وقت به یه غلام و یه کنیز بس هم میگن رقبه، با اینکه رقبه اسم است برای گردن، اما گردن از اجزای رئیسی است که اگه نباشد کل منتفی است، اینجوری. یا مثلا میگن یک رأس گوسفند، به خود گوسفند میگن رأس، رأس اسم است برای خصوص سرش، اما سر از اجزای چیز رئیسه. علی حال پس این مستشکل میخواد به صاحب معالم اشکال کنه که اینجوری که شما میگوید که برای معنا تنها بود، ولی حالا چون تنها نیست علاقه جز و کل و صحه و، که اولا خروج از محل بحث است و ثانیا که این چیز لفظی که هر لفظی که برای هر جزئی است مصحح استعمال برای کل نداره، اون جزئی که بشد بگویم کل کله و اون است که از اجزای رئیسه باشد و از انتفاعش انتفاع کل لازم بیاد. این اشکال مستشکل. صاحب معلم جواب میخواد بفرماد که شما حرف ما رو نفهمیده، ما که میگویم که لفظ حالا علاقه جزء کلی مصححش است، نمیخوایم بگویم که از این معنا و اون معنا و اون معنا یه مجموعه ای درست کردیم که وقت لفظ برای جزءش وضع شده بوده، حالا در کل استعمال میکنیم که بگویم که این جزء از اجزای رئیسه نیست، بلکه ما میخواییم بگم هم وقت که چشم را که اراده میکنی لفظ عین برای چشم وحده بود. حالا یکی اومده پوستشو کنده، مثل مرغ که میگفتیم پرافوتشو، اینجا که عین میگوی که در این حال چشم رو اراده میکنی، چشمه را هم چیزار اراده میکنی، پس این وحده برای عین وحده، عین با قید وحده، او کلمون عبارت است از عین با قید وحده. حالا عین تنهاش مونده است. هاکزا چشمه بم کلمه عین وصل بود که برا چشمه با قید وحدت، ولی حالا اصل چشمه چون با او یکی که هست، خواه ناخواه دو سکه شدن دیگه وحدت نیست. پس همین معنی یه قضی پراپوتش کنده شده، هم اون معنی یه قضی پراپوتش. پس عین برای عین چشم وحده بود، حالا چشم خشک و خالیه. این لفظ موضوع للکل از فل جز، نه لفظ موضوع فل للجز از فل کل. به این لحاظ ما میگویم و اینجا او شرطی که شما گفتید که با یه جز از اجزای رئیسه باشد و از انتفاعش انتفاع کل لازم بیاد، اونجا نیست. حالا قسمت از رو عبارت بخونیم. می فرماد که و علا کونهی مجازن فل مفرد، همون تو سطر اول صفحه 33، علا کونهی یعنی لنا، برا ما، بر بودن این استعمال در اکثر از معنا، مجاز بودنش در مفرد که مدعای دوم ما بود، دلیل ما تبادر الوحدت منه عند اطلاق لفظ، تبادر وحدت است از معنا از لفظ عند اطلاق لفظ، یعنی موقع بیقرین نبودن لفظ اینها، فیفتقر و ارادت الجمیع من، وقت احتیاج دارد اراده همه معانیش ازش، الا القاء اعتبار قید الوحده، به القاء اعتبار قید وحدت، فیسیر اللفظ مستعملا فی خلاف موضوعه، پس میگردد لفظ استعمال شده در خلاف موضوعش، خب پس غیر موضوع له شد. لکن وجود العلاقت المصححت للتجوز، لکن وجود داشتن علاقهی که مصحح مجازگویی است، که او علاقه چیه؟ اعنی علاقت الکل والجز، یعنی علاقه کل و جز، یا جوز و تجویزش میکنه، پس این غلط نیست، حقیقت هم نیست، میشه چه؟ میشه مجاز، که اگر عین موضوع له بود میشد حقیقت، یه عین موضوع له نیست، اگر علاقه نبود میشد غلط، قلم علاقه هم هست پس غلط نیست، حقیقت هم نیست، فیکون چه؟ مجازن. فان قلت، اگه برگرده بگوی محل نزاع فی المفرد، محل نزاع در مفرد، هو استعمال اللفظ فی کل من المعنیین، استعمال لفظ در هر یک از دو معنا، به ان یراد بهی، به ای که اراده بشه به ای لفظ، فی اطلاق واحد، در یه گفتن اراده بشه هازا و ذاکر، که من میگفتم به یک تیر دو نشون بزنیم، به یک استعمال کار دو استعمال کرده باشیم، و ذالک علا ان یکون کل من هما، هر یک از اینا مناتن للحج و متعلقا للاثبات و نب، منات حکم متعلق اثبات نب، که همطور که گفتم میخوایم بگویم چشم دیدم، میخوایم بگویم چشمه هم دیدم، اینا هر دو اثباته، یا میخوایم بگویم نه چشم دیدم نه چشمه، هر دو چیم نفیه، وقت یه دفعه میگم چشم ندیدم، من چشمه هم ندیدم، یه دفعه میگویم چشم دیدم چشمه هم دیدم، ای در فارسیه، ولی در عربی هم رأیت العین الجاریه، رأیت العین الباکیه، خب این دو تا حکمه و دو تا اثباته، ولی کار دو تا گفتن رو به یک گفتن بکنیم. ما مقصودمون اینه، میگه که این مستشکل میگه و ذاکه علا بن یراد فی اطلاق واحد هازا و ذاک علا ان یکون کل منهما منات للحکم، هر یک منات حکم و متعلق للنفی و للاثبات و نفشه، لا فی المجموع المرکب الذی، نه در مجموع مرکبی که احد المعنی اینه جز اونه، در اونیست. و شما گفته علاقه جز و کلی و صحیحه مثل که اینجور گفتی سلم نو، یعنی سلم نو که بحثمون ای باشه، لیکن لیس کل جز این یسه و اطلاقه و علال کل، چنین نیست که هر جزی صحیح باشد اطلاقش بر کل، بل اذا کان للکل ترکیب حقیقی، اینه که ما خارج نمیدیم که کل ترکیب حقیقی داشته باشه نه ترکیب اعتباری. مثلا شما یه مرکبی فرض کنید از چغندر با فرض فلفل، این مرکب اعتباریه، اما آب که از دو تا عنصر ترکیب میشه میشه مرکب حقیقی. وقت میگه در جایی که کل ترکیب حقیقی داشته باشه و کان الجز جزمون از این چیزایی باشه، مما از انتفا، از این چیزایی شد که وقتی منتفی شد انتفل کل به حسب العرف، به حسب عرف ایزن که به حسب عرف هم نیست، این نیست که میگویم چون از نظر عقل مسلم است از انتفل جز انتفل کل، ولیکن گاهی مثلا به نظر عرف به مجرد نبود ایجاز کل منتفی نیست، با یه جوری باشد که از نظر عرف هم با نبوده ای کل منتفی باشه. کر رقبه للانسان، مثل گردن نسبت به انسان، به خلاف الاصبع و ظفر، به خلاف انگشت یا ناخون، حالا یکی انگشت یک تو جبهه قطع شده، کل منتفی از نظر دقت عقلی از انتفل جز انتفل کن، اما از نظر عرفی نه یا ناخونه و نه بزاله. خب ای این قلتی بود، قلتو صاحب معالم فرماد لم عرد، من لم عراده یورید و لم عرد به وجود علاقت الکل والجز، من اراده نیم نکردم به وجود علاقه کل و جز، ان اللفظ موضوع لحد المعنیین و یستعمل و هینزم فی مجموعه ما معن، که فیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للجز و ارادت الکل، کما توهمه و بعض هم، کما که بعضی توهم کردن، لیرد ما ذکرته، برای که و ایراد بشه اون چه که تو گفتی این لیرده بخونه، بله المراد این که ان اللفظ لما کان حقیقتا فی کل من المعنیین، لفظ چون که حقیقت است در هر یک یک، لکن هر یکی مع قید الوحده، کان استعماله فی الجمیع ای مقتضیا لالقاء اعتبار قید الوحده، مقتضی میشه که القا کنه اعتبار وحدت رو کما ذکرنا، و اختصاص وقت اینجا لفظ برای معنا با قید وحدت بود، حالا برای معنا فقط شد، و اختصاص لفظ به بعض الموضوع یعنی ما سوای وحدت، فیکون من باب لفظ الموضوع للکل، که از باب لفظ موضوع للکل است و ارادت الجز، و هو اینجور استعمال غیر مشترطن، مشروط نیست به شیء من مشترط فی عکسه، به شیء از اونچه که در عکس شرط بود فلا اشکاله، پس اشکالی نیست. خب اینم مدعای دوم صاحب معالم. تا مدعای سوم که چرا در تثنیه و جمع حقیقت است و مجاز نیست، البته حالا یه ایرادایی با یک اعتبار غیر وحدت هست که حالا ببینیم بعد از خاتمه بحث متعرضش میشیم یا نه.